بخیر، خدا نگهدار.
بازتاب،
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
خانم ها، آقایان، مردم عزیز ایران، سلام. تاسوعا و عاشورای حسینی رو خدمت شما شنوندگان محترم تسلیت عرض می کنم. احسان همتی هستم، به اتفاق همکارانم با برنامه بازتاب در 30 دقیقه پیش رو با شما هستیم تا با هم نگاهی داشته باشیم به بازتاب های مذاکره 4 جانبه ایران، آمریکا، قطر و پاکستان. لطفاً تا انتها همراه ما بمونید. روایت دقیقاً 117 شب گذشته نمایانگر شکست آمریکایی‌ها و همپیمانان آنهاست. از میدان نبرد و جنگ و دیپلماسی فشرده تا خیابان‌ها و جنگ‌های رسانه‌ای، ترامپ و دوستانش علاوه بر این که به اهدافشون دست پیدا نکردن، برای پایان اشتباهاتشون با همه توان به دنبال آتش بس و مذاکره و پایان جنگ رفتن. پایان جنگی که آغازگر مذاکره شد. متن یادداشت تفاهم اسلام آباد درباره پایان جنگ تحمیلی آمریکا رژیم صهیونیستی علیه ایران که بامداد دوشنبه 25 خرداد ماه نهایی شده بود، چهارشنبه شب منتشر و در اولین دقایق بامداد پنجشنبه هفته گذشته از سوی رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضا شد. رهبر انقلاب اسلامی خطاب به ملت ایران درباره تفاهم نامه رئیس جمهوران ایران و آمریکا در بخشی از پیامشان فرمودند:
همان گونه که مطلع شدید، تفاهم نامه بین رئیس جمهوران ایران و آمریکا امضا شد. در مسیر رسیدن به این مرحله، مسئولین امر از سر دلسوزی و با حسن نظر تلاش‌های زیادی را به عمل آوردند. و البته این رئیس جمهور آمریکا بود که از روی استیصال از انواع اهرم‌ها برای این امر استفاده می‌کرد. بنده علل اصول نظر دیگری داشتم، ولی از باب تعهدی که رئیس جمهور محترم به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازه آن را صادر نمودم. ایشان همچنین تصریح کردند که اگر طرف آمریکایی بخواهد زیاده خواهی کند، زیر بار آن نخواهند رفت. از این لحظه ما، یعنی شما ملت سرفراز و این خادم ناچیز، منتظر تحقق شروط گفته شده خواهیم بود. اما بدیهی است مذاکرات حضوری که در آینده برقرار خواهد شد، به معنی پذیرش نظر دشمن نخواهد بود. امیدواریم که دعای خیر سرورمان عجل الله تعالی فرجه و شریف انواع نصرت‌ها و فتوحات برای ملت با شرف ایران به ارمغان آورد.
روز جمعه هم هیئت مذاکره کننده ایرانی سفر خود به سوئیس را به دلیل تداوم حملات اسرائیل به جنوب لبنان متوقف کرد و مذاکرات برخلاف برنامه ریزی به روز یکشنبه موکول شد. مذاکره‌ای که از همون دیدار اول نماینده‌های ما عزتمندانه و با در نظر گرفتن تمامی موازین و خطوط قرمز کشورمون به میدان دیپلماسی رفتند. پاپس نکشیدن و برای احقاق حقوق حقه مردم ایران مقتدرانه به میدان مذاکره رفتند. ترکیب هیئت اعزامی ایران به سوئیس متشکل از محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، علی باقری کنی، معاون بین الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، حمید بورد، معاون وزیر نفت و رئیس شرکت ملی نفت ایران، کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بین الملل وزیر خارجه و اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه بود. مذاکراتی که در میانه آن رئیس جمهور آمریکا اشتباهی عجیب مرتکب شد. اشتباهی بزرگ که محمد باقر قالیباف و تیم مذاکره کننده ما هم به آسانی از اون نگذشت. رئیس جمهور آمریکا گفت:
ایران باید فوراً از ایجاد مشکل توسط نایبان پردست مزد خود در لبنان جلوگیری کند. اگر این کارو نکنند، ما دوباره به ایران ضربه سخت خواهیم زد، درست مانند هفته گذشته، فقط سخت‌تر.
اما این تهدید پاسخی در خور دریافت کرد. پاسخی از محمد باقر قالیباف، رئیس تیم مذاکره کننده کشورمون. آقای قالیباف گفت:
خودشان فکر نمی‌کنند که اگر تهدیدهایشان نتیجه‌ای داشت، به استیصال امروز نمی‌رسیدند. بهتر است مراقب اظهار نظرهای خود باشند. نیروهای مسلح ما آماده‌اند تا به نحوی دیگر پاسخشان را بدهند. هرچه حرف بزنند این مایم که عمل می‌کنیم.
اما روز با اقتدار تیم مذاکره کننده ایران تنها به پاسخ دادن به ترامپ خلاصه نشد. تیم مذاکره کننده ایران در سوئیس در بازی رسانه‌ای آمریکایی‌ها قرار نگرفت و اجازه نداد روایت اونها روایت اول رسانه‌ها بشه. در جریان این گفتگوها تیم ایرانی از ورود به برخی رفتارهای نمادین و رسانه‌ای طرف آمریکایی از جمله گرفتن عکس یادگاری خودداری کردند، اقدامی که در تحلیل برخی ناظران به عنوان تلاش برای جلوگیری از تبدیل مذاکرات به یک نمایش رسانه‌ای تفسیر شد. سخنگوی وزارت خارجه گفت
جلسه چهار جانبه با حضور ایران، آمریکا و دو میانجی از حدود ساعت 3 بعد از ظهر شروع شد، حدود 1 ساعت و نیم ادامه پیدا کرد و قرار بر این شد که با یک وقفه کوتاه نیم ساعته جلسه ادامه پیدا بکنه. در همین فاصله خب ما با اظهارات موهن و تهدیدآمیز مقامات آمریکایی مواجه شدیم. نشست چهار جانبه بعد از اون تشکیل نشد و بحثی که ادامه یافت تبادل پیام از طریق میانجی ها بود. لذا ما بعد از تصمیم به توقف مذاکرات به صورت چهار جانبه هیچ تماس مستقیمی با طرف آمریکایی نداشتیم و البته در دفاع از منافع ملی ایران در پیشبرد اهداف کشور حتما از هر ابزاری استفاده می‌کنیم و در اونجا هم مصلحت این بود که ما از طریق میانجی‌ها به تبادل پیام ادامه بدیم. نتیجه‌اش رو هم همتون شاهدش بودید.
در همین چارچوب گزارش‌هایی نیز مطرح شده که نشان می‌دهد طرف ایرانی تأکید داشته گفتگوها باید در فضای برابر و بدون فشار رسانه‌ای انجام شود. در واکنش به این تحولات رسانه‌های خارجی رویکردهای متفاوتی داشتند. برخی رسانه‌های غربی این مواضع را نشانه‌ای از افزایش سختگیری و تغییر لحن دیپلماتیک ایران توصیف کردند. در مقابل برخی دیگر از تحلیل‌ها تأکید کردند که چنین رفتارهایی می‌تواند بخشی از یک تاکتیک مذاکراتی برای افزایش قدرت شانه‌زنی باشد. موشه فیگلین، سیاستمدار اسرائیلی نزدیک به نتانیاهو، ضمن اظهاراتی بی‌شرمانه اعتراف کرد:
این ایران است که نظم نوین جهانی را ترسیم کرده و تغییر بزرگ ژئوپلیتیکی را رقم زده. امریکا در برابر ایرانی‌ها شکست خورده و دمش را گذاشته روی کولش و عقب نشینی کرده. ایران اراده خود را تحمیل کرد بدون هیچ تردیدی. اگر توازن قوا را در نظر بگیریم، ایرانی‌ها پیروز شدند و من حاضرم روی این موضوع شرط ببندم.
وانگ یی وزیر امور خارجه چین گفت
اجرای یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا به تحکیم آتش‌بس و گشایش چشم‌اندازهای روابط کمک خواهد کرد. ما از حق ایران برای حفاظت از حاکمیت و امنیت خود حمایت می‌کنیم.
رئیس هیئت مذاکره کننده ایران با تاکید بر اینکه مذاکره ادامه مبارزه است گفت
در میدان هر موفقیت نظامی هر چقدر هم موفق باشد زمانی اون اثر موفقیت رو میتونیم ببینیم، یعنی آوردهای اون پیروزی رو میتونیم ببینیم، چه در حال چه در آینده و چه در تاریخ که میخوان قضاوت کنن که اون پیروزی از جهت حقوقی و سیاسی ثبت بشه، موندگار بشه. بدون دیپلماسی این زحمت عرصه میدان به ثمر نخواهد نشست. یه وقت این پیش میاد که ما در حوزه نظامی شرایطی فراهم میشه که دیپلماسی باید کار خودش رو انجام بده، یعنی همون معنی کنید وقتی میگم کار خودش، یعنی اینکه همون مأموریتی رو که نظامی میخواد انجام بده به هر دلایلی نمیشه، اون رو باید دیپلماسی بتونه اون کار رو انجام بده. پس من همیشه گفتم مال امروز نیست، یه حرف من مال 6-7 سال قبله که گفتم مذاکره یک روش مبارزه است، ادامه مبارزه است. پس اونا که فرق میذارن یا میخوان دوگانه درست کنن، تو طرفدار این میدانی یا طرفدار اون میدانی، این اصلا تو جاده خاکی حرف زدنه.
آقای قالیباف درباره تحمیل خواسته ایران درباره لبنان هم گفت
دیدید که الان اون آتش قطع شده، بخش عمده از مردم رفتن. انشالله با تصمیمی که اونجا گرفته شد مطمئنیم که انشالله با اقتدار کار رو پیش میبریم و اون تمامیت ارضی لبنان رو و حاکمیت ملی لبنان رو بر تمامیت سرزمین خودش انشالله در این گفتگوها به نتیجه نهاییش خواهیم رسون و تا به نتیجه نهایی نرسه رهاش هم نخواهیم کرد.
سخنگوی وزارت خارجه پس از پایان این دور از مذاکرات گفت مواضع جمهوری اسلامی ایران صریح و روشن مطرح شد.
در رابطه با بند یک یادداشت تفاهم سازوکاری برای نظارت بر ادامه توقف جنگ پیش بینی شد با حضور میانجی ها. این سازوکار خب یک سازوکار جدیدی است تحت عنوان دیکانفلیکشن سل. مفهومی میشه سازوکار کنترل منازعه یا سازوکاری برای مدیریت منازعه، ولی هدفش این هست که اطمینان حاصل بکنیم آتش بس در لبنان، منظور از آتش بس هم قاعدتاً در اینجا خاتمه جنگ هست، چون ما قبل از این در مورد آتش بس صحبت میکردیم، الان طبق بند یک یادداشت تفاهم جنگ و عملیات نظامی در همه جبهه ها از جمله لبنان باید خاتمه پیدا بکنه.
وزارت خارجه سوئیس هم پس از این مذاکرات اظهار کرد
ما از پیشرفت سازنده در مذاکرات بین میانجیگران ایران و آمریکا استقبال میکنیم و همچنان آماده حمایت از این روند هستیم.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در تشریح نتایج مذاکرات روز یکشنبه با آمریکا و با میانجیگران پاکستانی و قطری در فضای مجازی نوشت میانجیگری خستگی ناپذیر پاکستان و قطر باعث پیشرفت‌های بزرگی برای پایان دادن به جنگ در لبنان شد. همچنین تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد. محاصره دریایی برداشته شد. برخی از دارایی‌های مسدود شده آزاد شدند و طرح بزرگ بازسازی و توسعه اقتصادی ایران اجرایی شد. اولین آزمون واقعی واحد رفع درگیری‌ها در لبنان بود. دو کشور قطر و پاکستان به عنوان میانجی مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس در بیانیه‌ای مشترک بیان کردند که پیشرفت‌هایی برای ایجاد سازوکار مذاکرات فنی حاصل شد. نخست وزیر پاکستان روز دوشنبه گفت
نخستین نشست کمیته عالی رتبه در چارچوب یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران با موفقیت به پایان رسید. گفتگوها منجر به پیشرفت‌هایی از جمله توافق بر سر یک نقشه راه برای دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز شده است.
قریب آبادی رئیس هیئت مذاکرات فنی ایران گفت مذاکرات زیر نظر کمیته عالی رتبه با حضور رئیس مجلس و وزیر خارجه ایران، معاون اول رئیس جمهور آمریکا، نخست وزیران پاکستان و قطر برگزار خواهد شد. آقای پزشکیان رئیس جمهور کشورمون برای رایزنی و تبادل نظر با مقامات پاکستان روز سه‌شنبه عازم این کشور شد.
اولین مقصد خارجی رئیس جمهور بعد از جنگ تحمیلی سوم در سال جاری، سفری که با هواپیمای ویژه میناب 168 آغاز شد برای پاسداشت یاد شهدای جنگ رمضان. به محض ورود به آسمان پاکستان استقبال و همراهی ویژه با 6 فروند جنگنده نیروی هوایی پاکستان انجام شد برای مشایعت رئیس جمهور و هیئت همراه. مراسم استقبال رسمی و ویژه در فرودگاه نورخان هم ادامه داشت با حضور مقامات عالی پاکستان، پرچم‌های دو کشور و شلیک 21 توپ. از نکات قابل توجه تصویر رهبر معظم انقلاب رئیس جمهور کشورمون در کنار مقامات عالی رتبه کشور پاکستان بود که در فرودگاه تعبیه شده بود. اهمیت این سفر رو در چی می‌بینید؟
این روابط ایران و پاکستان یک روابط قدیمی و بسیار نزدیک در طول 3 ماه اخیر این به شدت نزدیکتر شده و یک روابط ویژه ایجاد شده که در اثر بالاخره نقش میانجیگرانه پاکستان بود و واقعا مسیری که تونستن ایجاد بکنن، کمکی که کردن، راههایی که گشودن و این لازم بود که در این مقطع هم از باب تشکر هم از باب پیشبرد این همکاری‌هایی که وجود داره.
در نخستین برنامه رئیس جمهور با آقای آصف منیر فرمانده ارتش پاکستان دیدار و گفتگو کرد. در این جلسه پیرامون آخرین تحولات منطقه، مناسبات دو جانبه و راهکارهای گسترش همکاری‌های راهبردی تبادل نظر شد. در ادامه نشست دو جانبه با رئیس جمهور پاکستان برگزار شد. ارتقاء روابط و تعمیق همکاری‌ها بخش مهمی از گفتگوهای طرفین بود. رؤسای جمهور هر دو کشور بر پیگیری توافقات و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای در ماه‌های پیش رو تأکید کردند. در کاخ نخست وزیری به میزبانی آقای شهباز شریف آیین استقبال رسمی از رئیس جمهور انجام گرفت. در این مراسم سرود ملی هر دو کشور نواخته شد و رئیس جمهور کشورمان از این مراسم ساندید. بعد از این مراسم رئیس جمهور به نشان دوستی یک اصل درخت در کاخ نخست وزیری پاکستان قرض کرد. پیش از آغاز دیدار دو جانبه با نخست وزیر پاکستان آقای آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به رئیس جمهور کشورمان سلام نظامی کرد. بعد هم گفتگوهای دو جانبه آغاز شد. مذاکرات مشترک ایران و پاکستان هم برگزار شد با حضور مقامات عالی هر دو کشور.
پس موشک ما در تفاهم نامه‌ای که داشتیم وجود نداره و هیچ وقت وجود نخواهد داشت. اگر ما موشکامون که برای دفاع از خودمون بود نبود، اسرائیل ایران رو و آمریکا ایران رو مثل غزه شخ می‌زدن و به پیر و جوان رحم نمی‌کردن. اینا از حقوق بشر دم می‌زنن. دروغ بزرگی است.
در حاشیه دیدارهای دو جانبه با هدف پیگیری مصوبات سال گذشته سفر رئیس جمهور، وزرای اقتصادی دولت با همتایان پاکستانی خود دیدار و گفتگو کردند. حضور در نشست مطبوعاتی آخرین برنامه رئیس جمهور کشورمان در سفر به پاکستان بود.
آقای قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده کشورمان هم در عمان با هیثم بن طارق سلطان عمان دیدار و در خصوص ارتقای همکاری های دو جانبه و نیز تشریک مساعی برای تثبیت ترتیبات ایرانی اداره تنگه هرمز گفتگو کردند. در این سفر وزیر امور خارجه نیز رئیس هیئت مذاکره کننده ایران را همراهی کرد. وزیر خارجه عمان گفت
در دیدار با قالیباف عراقچی گفتگوهای سازنده‌ای درباره تفاهم‌نامه به ویژه در خصوص تنگه هرمز داشتیم.
در این نشست دو طرف درباره روابط همکاری و حسن همجواری میان سلطنت عمان و ایران و راه‌های توسعه آن در راستای تأمین منافع مشترک گفتگو کردند.
همانطور که مقامات عالی رتبه ایران و عمان دستهای هم را به نشانه دوستی محکم می فشارند، مدیریت جدید این دو کشور ساحلی بر تنگه هرمز هم بعد از این سفر محکم تر از گذشته شده، چرا که تهران و مسقط ظهر سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای تصویر مدیریت جدید تنگه هرمز را رسما به جهان معرفی کردند.
مهدی محمدی عضو هیئت مذاکره کننده ایران:
اونچه که نهایتاً اتفاق افتاده اینه که هم آمریکایی‌ها اذعان کردند و هم طرف عمانی که ما بعد از دوره 60 روزه چیزی به نام خدمات دریایی در تنگه هرمز خواهیم داشت. این خدمات دریایی توسط دو کشور ساحلی ایران و عمان باید ارائه بشه. این اصل چیزی است که درباره تنگه اتفاق افتاده. در بیانیه مشترک ایران و عمان بر این موضوع تاکید خواهد شد که ایران و عمان درباره جزئیات و نحوه ارائه این خدمات با همدیگه ظرف هفته‌های آینده گفتگو خواهند کرد و این موضوع رو نهایی خواهند کرد.
این بیانیه خروجی مذاکرات دو هیئت ایران و عمان بود که شامگاه دوشنبه و صبح سه‌شنبه در مسقط در جریان بود. حالا یادداشت تفاهم اسلام‌آباد نشانه‌های بیشتری از اجرای شدن به خود گرفته. یکی دیگر از این نشانه ها صدور مجوز فروش نفت ایران بدون محدودیت های تحریمی از سوی دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا، یعنی همان اوفک است.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی:
معافیتی که به ما قرار شد داده بشه 60 روزه بابت صادرات نفت. البته از موقعی که تنگه و محاصره برداشته شد صادرات ایران شروع شده. همین الان هم ده ها میلیون بشکه ما تونستیم صادر بکنیم. خب این اتفاق افتاده و داره پیش میره، ولی ویور حسنش اینه که ما دیگه هزینه های جانبیمون به شدت کاهش پیدا میکنه. حسابای رو معرفی میکنیم، حسابای بانک مرکزی یا حسابای توسط سایر بانک ها رو معرفی میکنیم و باید دیگه پول نفت بره در اونجا بشینه.
در حاشیه سفر هیئت ایرانی به عمان فرصتی داشتم تا درباره برخی ادعاها درباره مذاکرات سوئیس سوال کنم. سوال اول درباره ادعای بازرسی‌های جدید آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران.
مهدی محمدی عضو هیئت مذاکره کننده ایران:
مجموعه حرف‌هایی که درباره پذیرش بازرسان آژانس توسط ایران زده شده کاملا غیر واقعی است. اون چی که بین ما و آژانس وجود داره همون چیزی است که طبق قانون مجلس و مصوبه شورای امنیت ملی بعد از جنگ داره اعمال میشه.
و سوالی درباره این که ایران با دارایی هایش که قرار است آزاد شود چه میتواند بخرد؟
حسن قربانزاده، عضو هیئت مذاکره کننده ایران:
نه در متن تفاهم نامه، نه در مذاکرات و نه در پیشنویس هیچ متنی انحصار خرید کالای آمریکایی اساساً وجود نداره.
مطرح کردن برخی طرف‌ها، یعنی در واقع طرف آمریکایی که غلات باید فقط غلات آمریکایی برای خریداری بشه، این به چه دلیل همچین به خبری منتشر شده اساساً شما؟
ببینید، ادعا و رسانه طبیعتاً برای مصرف داخل ممکنه که معاون اول رئیس جمهور آمریکا یا هر شخص دیگه هر موضوعی رو مطرح کنه. مهم اینه که چه تفاهمی مکتوب شده، امضا شده و چه توافقی در این زمینه وجود داره. عرض کردم نه در متن تفاهم نامه، نه در متن مذاکرات و نه در پیشنویس هیچ متنی انحصار خرید از کالای آمریکایی وجود نداره. ولی طبیعتاً
میتونن مانع ایجاد کنن که ما نتونیم چیز دیگه ای بخریم.
ببینید، این اتفاقی که ادعا شده بیشتر یه اقراره، اقرار به اینه که نه تنها از کشورهای دیگه بلکه از امریکا هم امکان خرید محصولات کشاورزی داره، ولی انتخاب اون با خریداری که جمهوری اسلامی ایران هست.
مهدی محمدی، عضو هیئت مذاکره کننده ایران:
در مذاکرات سوئیس یک مأموریت اصلی و عمده داشتیم و اون تحقق دستوری بود که در فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده. ایشون در اون فرمان مهمترین تاکیدشون بر تحقق شروط بود.
پیگیری تحقق تعهدات از سوی هیئت مذاکره کننده ایرانی همچنان ادامه دارد.
شما شنونده بازتاب از رادیو فرهنگ هستید. در این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر علی ودایه، کارشناس مسائل بین الملل. آقای ودایه، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. به بازتاب خیلی خوش اومدین.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت مخاطبین محترم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، بعد از نشست 18 ساعته در سوئیس، رئیس جمهور به پاکستان و آقایان عراقچی و قالیباف هم به عمان سفر کردند. به نظر شما این دیدارها و رایزنی‌ها چقدر برای دستیابی به یک صلح پایدار و دستیابی ایران به حقوق خودش مؤثر خواهد بود؟
خب میتونیم بگیم که نشست 18 ساعته در هتل بورگنشتوک سوئیس یک اتفاق ویژه در مسیر کنترل تفاهم بین ایران و امریکا هستش. ما عملا وارد فازی تحت عنوان تعهد در برابر تعهد شدیم. اگر بخوایم به شکل ویژه مذاکراتی که در سوئیس انجام شده رو مورد بحث قرار بدیم و نتایج کلیش رو واکاوی کنیم، میتونیم بگیم که صدور معافیت 2 ماهه برای صادرات نفت و صنایع پتروشیمی ایران یک اتفاق ویژه هستش که طرف امریکایی پذیرفته. در این حال تدوین نقشه راه برای فرایند چانه‌زنی های فنی بین تهران و واشنگتن ظرف 60 روز آینده به نوعی دستاورد دومی هستش که طرفین تونستن بهش دست پیدا بکنن. البته بحث اتاق تماس اضطراری در رابطه با وضعیت تنگه هرمز هم بین تهران و واشنگتن از نکاتی هستش که باید در کانون توجه قرار بگیره. اما سفر آقای قالیباف و عراقچی به مسقط درست به فاصله زمانی کوتاهی از سفر به سوئیس داره نشون میده که تهران به دنبال ایجاد مکانیزم و ترتیبات امنیتی در تنگه هرمز هست. خب ما مشاهده میکنیم که ظرف حداقل 3 هفته اخیر دوستان عمانی ایران دارن تلاش‌های گسترده‌ای رو انجام میدن برای اینکه یک مکانیزم ویژه در تنگه هرمز به نوعی برقرار بشه. پروتکل‌های امنیتی در حال تدوین هست. رایزنی‌های ویژه‌ای توسط عمانی‌ها با اتفاقاً سازمان ملل متحد انجام شده. خب این سفر نشون دهنده در نهایت میتونیم بگیم که یک همگرایی ویژه بین تهران و مسقط در رابطه با تنگه هرمز هست. اما سفر همزمان رئیس جمهوری ایران به پاکستان نشون دهنده این هستش که تهران و اسلام آباد به دنبال تعمیق روابط ضمن تصویب و تثبیت به نوعی تفاهم بین ایران و امریکا هستن. خب ما در یک فضای بدبینی و بیعتمادی مطلق بین ایران و امریکا قرار گرفتیم. تهران داره تلاش میکنه هزینه های بدعهدی طرف مقابل رو به شدت بالا ببره و این اتفاق به نوعی تضمین کننده فرایند های پیش رو است. البته نباید نادیده بگیریم که قطری ها و پاکستانی ها به عنوان میانجی های موثر و مستثمر در چانه زنی ها و رایزنی های ایران و امریکا تونستن نقش خودشون رو به شکل ویژه ایفا کنن. در نهایت آیا میتونیم بگیم که به صلح پایدار این فرایند میرسه؟ طرح این گزاره با یک دوگانه مواجه هستش. ما عملا به شکل ویژه به سمت یک آتش‌بس یا یک صلح پایدار حرکت نمی‌کنیم. چرا؟ چون اینکه واگرایی آمریکایی‌ها با آتش‌بس و صلح اونها را در نقطه یا در فرایندی قرار میده که به سمت توسعه تنش همچنان حرکت کنند. نکته بنیادین اینجا این هستش که تهران با حفظ موازنه‌ی وحشت و با رویکرد منسجم در رابطه با رفتار طرف آمریکایی تونسته اونها رو ناچار به پذیرش تفاهم 14 ماده‌ای کنه. همزمان رژیم صهیونیستی به عنوان یک بازیگر بازی خراب کن داره تلاش میکنه فرایندهای دیپلماتیک در غرب آسیا رو به بنبست بکشونه. اسرائیلی‌ها همچنان نیازمند توسعه تنش هستن. بنابراین اقدامی که دارن دنبال میکنن این هستش که مشخصا در جبهه لبنان به حملات خودشون علیه حزب الله و علیه تمامیت سرزمینی لبنان ادامه بدن. خب ایران پیش از این هم گفته بود که امنیت یک پارچه، آتش بس یک پارچه به عنوان پیش شرط اصلی ایران برای ورود به مذاکرات هستش.
بله،
در فرایندهای پیش رو باید دقت داشته باشیم که ما وارد یک جنگ دیپلماتیک شدیم، جنگی که الان در مرحله جزئیات فنی هست. باید مراقب باشیم در رابطه با تله‌گذاری های طرف مقابل، در رابطه با زیاده خواهی های طرف مقابل و هر میزانی که در حوزه چانه‌زنی ها و مذاکرات دیپلماتیک با طرف امریکایی ما تلاش کنیم دست برتر رو داشته باشیم و هر میزانی که در چارچوب دیپلماسی همسایگی با کشورهای منطقه به سمت توسعه روابط پیدا کنیم و فراتر از همه آن چیزی که خدمت شما تشریح کردم به سمت حفظ موازنه قدرت در عرصه میدان حرکت بکنیم.
بله،
توانایی این را خواهیم داشت که از منافع ملی کشورمون به نفع بیشتر و بهتری دفاع بکنیم. اتفاق بنیادین در کل فرایند جنگ 40 روزه این بودش که ایران تونست از یک سلاح ژئوپلیتیکی به اسم تنگه هرمز به نوعی رونمایی بکنه. فرایند حقوقی که در تنگه هرمز اکنون در جریان هست یک اتفاق ویژه هست که به نوعی میتونه در آینده برای ایران منافع فزاینده ای رو خلق بکنه.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم.
من شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
دکتر علی ودایه، کارشناس مسائل بین الملل، اینجا در باستاب همراه ما بود. رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه درباره نظر برخی افراد نسبت به اعتماد به آمریکا گفت:
کی به آمریکا اصلا میخواد اعتماد کنه؟ کی اصلا اعتماد داره به آمریکا؟ مگه میشه اصلا به یک شخصی مثل ترامپ اعتماد کرد؟ مگه میشه اصلا؟ یه آدم متکبر، مغرور، خودخواه، عقده‌ای، پست، پیمان شکنه. با تجربه‌ای که داریم مگه کسی اصلا میتونه به او اعتماد کنه؟ بله، به قول فرمایش رهبر عزیزمون حضرت آیت الله سید مجتبی حسین خامنه ای میفرماند که تعدادی از مسئولین دلسوزانه و با حسن نظر برای تشخیصشون به عنوان اینکه مصالح نظام اینگونه تأمین میشه با دشمن امروز به این شیوه میشه مبارزه کرد، نقشهای دشمن را به این ترتیب میشود، در این حال که به هیچ وجه نه اعتماد خواهند کرد نه تسلیم خواهند شد. ما گاهی وقتا بی توجهی میکنیم و کاری میکنیم که همون دشمن بیاد از گفتارمون، از کردارمون جوری بهره برداری بکنه که احساس بکنه اختلاف هست. آفرین، صد آفرین باز به همه کسانی که در این میدان هستند و اجازه ندادن که دشمن سوء استفاده کنه و اجازه هم نخواهند داد. آفرین و صد آفرین به همه کسانی که بعد از اینکه افرادی خواستن از فرمایشات حضرت آقا، از پیام حضرت آقا سوء برداشت کنن، گفتن نه ما همه فصل خطاب اون کلام مقازم رهبریست، فصل خطاب اون هستش، همه مطیع هستیم. اگر بر اساس تشخیص هم چیزی باشه که خلاف نظر شما باشه حتما اون نظر خودمون رو میذاریم کنار و نظر رهبری رو خواهیم گرفت.
به این ترتیب فرصت من و همکارانم در بازتاب به پایان رسید. به امید سربلندی همیشه کشورمون تا هفته ی آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه